أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث اینکه آیا استصحاب با یقین و شک تقدیری هم جاری میشه، یا شرط جریان استصحاب فعلیت یقین و شک هست، دو استدلال اصلی برای اختصاص استصحاب به یقین و شک فعلی ذکر شده بود. یکی ظهور ادله در فعلیت یقین و شک. نکته دوم بحث که احکام ظاهریه در جایی که حکم ظاهری وصول نشده باشه تحقق نداره. قوام حکم ظاهری به وصول هست. ما در مورد این مطلب دوم چندان بحث نکردیم و اشاره اجمالی به این مطلب کردیم. اصلا حکم چه واقعی باشه چه ظاهری باشه متقوم به التفات به او هست، و با غفلت حکم چه ظاهری باشه چه واقعی باشه حکم تحقق نداره. بنابراین ما اینجور عرض میکردیم که منهای بحث اینکه شک فعلی باشه یا تقدیری باشه با این لفظ ما نمیخواییم اصلا تعبیر بکنیم. ما میگیم یقین و شک باید ملتفتون الیه باشه. حالا یقینی که در افق نفس وجود داره، اون بیانی که من موقع سعد دارن که میگن یقین و شک میتونه در افق نفس موجود باشه، این آیا این مطلب حالا درست یا نادرست، که فی الجمله هم درسته، این عرض کنم خدمت شما این خیلی تأثیر در این نکتهی که ما در این بحث میخواییم بگیم نداره، چون باید یقین و شک ملتفتون الیه باشه. یقین و شک در افق نفس ولو وجود فعلی هم داشته باشن به هر حال ملتفتون الیه نیستن، و این شرط در مورد چنین یقین و شکی تحقق نداره.
اینجا
دیدم آقای حافظ محمد سعید حکیم در کتاب المحکم فی اصول الفقه یه سری نکاتی متعرض شدن. به نظرم رسید در مورد نکاتیشون اشاره اجمالی بکنم مناسب باشه. آقای محمد سعید حکیم ایشون میفرمایند که اینکه در دلیل دوم بر اختصاص حکم استصحابی به صورت یقین و شک فعلی به حقیقت حکم ظاهری استناد شده این مطلب درست نیست. حکم ظاهری و حکم واقعی هر دوشون با در ظرف غفلت هم موجود هستند و اختصاص ندارن به صورت التفات، که این با عرض ما تنافی داشت. حالا من یه عبارتی ایشون دارن، من این عبارتشون رو میخونم. فإن الوظیفة العملية الظاهرية كالتكليف الواقعي تقتضی فی نفسها حرکت المکلف ولو مع الغفله عنها و هما یشترکان فی توقف فعلیت تأثیر مافل حلکه علال التفات، کتاب المحکم فی اصول الفقه جلد 5 صفحه 91. خب من این مطلب تو کلمات مرحوم آقای صدر هم شبیه این وجود داره که چندن تکلیف صلاحیت باعثیگر همین مقدار که داشته باشه کفایت میکنه و در صورت غفلت هم چندن صلاحیت باعثیگر داشته داره و صلاحیت با این تعبیر میکنه تقتضی فی نفسها حرکت المکلف. این تقتضی فی نفسها رو شبیه همون تعبیر صلاحیت باعثیت تعبیر هست که عبر صلاحیت باعثیت رو اینجور معنا میکنن که لبلتفت المکلف الی لتحرک لامکن له التحرک و امثال اینها. ولی من نفهمیدم این که در صورت التفات مکلف میتواند تحریک پیدا کند، این چطور میشه که در ظرف غفلت اقتضای تحریک ایجاد میکنه؟ تکلیف وظیفه عملیه ظاهریه در ظرف غفلت هم اقتضای حرکت مکلف داره، این اقتضای یعنی چی؟ اون تعبیری که آقای صدر هست که لبل تفت الید و وصلت تکلیف الید مکلف، اون معناش اینه که تحرک عبد که تحریک مولا هم برای تحقق این تحرک عبد هست در ظرف وصول، در ظرف عدم وصول تحریکی نیست، امکان تحریکی هم نیست در ظرف غفلت و عدم وصول، هیچ گونه تحریک از ناحیه مولا متصور نیست. این چجوری اینا تعبیر میکنن من خیلی نفهمیدم. یه تعبیری کلام آقای صدر هست که قبل از کلام قاضی ها و شاید کلمات بزرگان دیگه هم باشه، تفکیک بین فعلیت و فاعلیت، که فعلیت تکلیف در ظرف غفلت و در ظرف عدم علم تحقق داره ولی فاعلیت تکلیف متوقف به التفات و امثال این هاست. خب من نفهمیدم مثلا تکلیف غیر از اون فاعلیت، فاعلیت یعنی محرکیت بالفعل، حقیقت تکلیف غیر از اون محرکیت بالفعل چیه؟ یعنی حکم تکلیفی حقیقتش همون محرکیت و باعثیتی است که اگر عبد ممتثلی باشه این به فعلیت برسه، نسبت به امتثال عبد. خب یه که عبد ممتثلی باشه و امثال اینها توقف داره برای اینکه عبد ممتثل باشه، ولی نه عبد ممتثل هم باشه بخواد امتثال هم بکنه امکانه تحرک نداشته باشه. اینه بگه ما تکلیف فعلیه، من اصلا نفهمیدم این یعنی چی. اینی که وظیفه، بله اگر ما تکلیف رو، واجب تکلیفی رو برگردونیم به واجب وضعی، همچنان که مرحوم آقای خویی در بعضی بیاناتشون حقیقت امر تکلیفی رو به ذمه آمدن عمل برای مکلف میدانم، خب به ذمه آمدن اشکالی نداره که برای شخصی که غافل هست به ذمه آمدن هم باشه. وقتی اگه اینجوری هم باشه دیگه بسیاری از شرایطی که آقایون شرط کردن، نمیدونم از کنم بله بسیار، این بحث به ذمه آمدن رو اگر ما مطرح کنیم میتوانیم در ظرف غفلت بگیم این به ذمه آمدن به عنوان یک امر وضعی میتونیم تصویرش بکنیم و خاصیتش هم یه سری خواصی که همین ذمه ممکنه داشته باشه رو مصحح جعل این به ذمه آمدن باشه. ولی ظاهر عوامل این هست که میخواد تحریک ایجاد کنند. ظاهر حکم تکلیفی بعث و دعویت فعلیه هست و این دعویت فعلیه در ظرف غفلت نیست. یه تعبیری در ادامه اون عبارتی که من خوندم آقای حکیم دارن، بله ظاهر اشتراک هما فی تبعیت هما لفعلیت موضوع هما ولو مل غفله انهما حکمن او موضوعن طبعا لاطلاق دلیل هما و فرارن من محضور تصفیب. ایشون میگه اگر نسبت رو حکم یا موضوع غفلت هم باشه باز حکم فعلی میشه طبعا لفعلیت موضوع هما، و چون موضوعشون فعلی میشه حکم فعلی میشه. دلیل بر این مطلب اینه که دلیل اطلاق داره. یک دو، اگر این رو نگیم به محضور تصویب دوچار میشویم. حالا در مورد محضور تصویب یه بحث مفصلی هست که اصلا محضور تصویب چه مشکلی هست، مشکل عقلی هست یا تصویب مخالف اجماع هست، آیا اجماعی در این مسئله هست یا نیست، مخالف عقل هست یا نیست، دوری که اینجا تصویر میکنن درسته غلطه، اونها رو من بحث تصویب رو نمیخوام اینجا وارد بشم. اجمالا عرض میکنم که نه مشکل عقلیش مشکلی هست نه بحث اجماعی که اینجا تصویر تصور شده و ادعا شده درست هست، و بحث تصویب به این شکلی که در کلمات متأخرین هست و کلمات قدمای ما یه مقداری متفاوت هست. کلام شیخ طوسی در عده در بحث تصویب تفاوت داره با کلماتی که آقایون دیگه مطرح میکنن. حالا اون بحثاش در جای خودش باید بحث بشه. این بحث طبعاً لاطلاق دلیل همایی که ایشون مطرح فرموده، این اطلاق دلیل درست نیست، چون فرض این هست که تکلیف و امر برای باعثیت هست و در ظرف غفلت این باعثیت وجود نداره. ظهور اون امر، حالا موضوعش شما ممکنه بگید تو این دلیل در موضوعش چیزی اخذ نشده باشه، ولی همینی که عقل انسان حکم میکنه که تحریک در ظرف غفلت از موضوع یا غفلت از حکم تحقق ندارد و ظاهر دلیل این هست که در مقام تحریک هست، همین مغیر دلیل هست. بنابراین اطلاقی دلیل نداره. آقای عرض کنم خدمت شما حکیم در ادامه این مطلب رو ذکر میکنم که شاهده به این که حکم ظاهری در ظرف غفلت هم وجود داره، اون این هست که اگر شخصی فحص از حکم واقعی کرده باشه به طور کامل ولی از حکم ظاهری فحص نکرده باشه و در مخالفت واقع قرار بگیره، اینجا منظور نیست و معاقب هست. این هم به خاطر این هست که اون حکم ظاهریه در ظرف غفلت هم موجود هست. خب این رو ایشون اینجوری باید بفهمه. اینجا من عرض بکنم که این که ما میگیم که حکم واقعی و حکم ظاهری در ظرف غفلت وجود نداره، برای کسی هست که لو فحصه لم یظفر بالحکم، اگر فحص کنه به حکم دسترسی پیدا نمی کنه، و الا برای کسی که اگر تحقیق کنه به حکم دسترسی پیدا می کنه اون حکم فعلیه، به دلیل اینکه باعثیت داره همین مقدار. که البته این نکته کلی رو هم عرض بکنم، اون ما تکلیف واقعی یا برای ایجاد انگیزه و دعوت در عبد هست، دعوت عبد هست و محرکیت عبد هست، یا برای اتمام حجت هست. در لازم نیست تکلیف واقعی حتما در علت قائی تکلیف تحرک عبد باشه. تکلیف اوساط با علم شارع به اینکه این شخص اصلی هست برای تحرک عبد نیست، بلکه برای اتمام حجت هست. و این بحث اتمام حجت هم تو این بحث باید در نظر گرفته بشه. در مواردی که شخص برای اتمام حجت همین که تکلیف در معرض وصول باشه، به نحوی که اگر مکلف فرض کنه به او میرسه، کفایت میکنه برای اینکه اتمام حجت بشود. البته این فرض در شبهات حکمیه لازم هست، در شبهات موضوعیه چون فرض لازم نیست. حالا بعد از خاص خودش که در جای خودش این تفکیک بین حکم فحص در شبهات موضوعی فحص در شبهات حکمیه رو اقتضا میکنه، در شبهات موضوعی باید اون موضوع بالفعل واصل شده باشه تا تکلیف فعلیت پیدا کنه. ولی در شبهات حکمیه همین مقدار که در معرض وصول باشه کفایت میکنه. و توی این مثالی که آقای حکیم مطرح میفرماید، علتی که تکلیف فعلی هست به خاطر این هست که در معرض وصول، به حیث لو فحصل ظفر علی، ولی اگر فحص نکرده، ولی اگر هم فحص میکرد بهش ظفر حاصل نمیکرد. اینجا ما دلیل نداریم که شخص معاقب باشه، مگر حالا اون بحث عقاب تجری بحث دیگه ای هست، ولی عقاب معصیت اینجا نه، عقاب معصیت وجود نداره. حالا صرف نظر از این بحث که نمیخوام حالا وارد این بحث بشم که آیا احکام ظاهری عقاب دارن به نفسه یا عقاب ندارن، و یا با پذیرش این که بالاخره احکام ظاهری عقاب دارن یا امثال اینها، اون بحث این که نحوه عقاب آوری احکام ظاهریه رو خیلی تو این بحث دخالت نمیدیم، چون به هر حال میشه یه جوری اون مشکلش رو حل کرد. در هر حال به نظر میرسه که در جایی که آقای حکیم در ادامه یک نکته رو متعرض میشن، میفرمایند که ما در صحیحه اولای صحیحه ثانیه زراره، اون صحیحه ثانیه زراره عبارتی داره که ازش استفاده میشه که مکلف صحیحه ثانیه زراره این بود که شخص قبل از نماز شک کرده بود که لباسش پاکه یا پاک نیست. خب این شخص شک داشت، قبلا لباسش پاک بوده، این ورود در صلات به پاک بودن لباسش توجه نداشته، با اون لباس نجس، لباسی که مشکوک بود طهارت و نجاسه هست، وارد نماز شده و بعد از نماز متوجه شده که لباس نجسه. خب این بحثای اونجا بود که آیا این استصحاب قبل از نماز مصحح عملش هست یا استصحاب بعد از نماز. آقای حکیم اینجا میخوان بفرماید که لعل این روایت ناظر به همون استصحاب قبل از نماز هست و این استصحاب قبل از نماز مصحح عمل هست، ولو این مکلف نمیدانسته است که استصحاب در حقش جاریه، چون فرض اینه که این مکلفی که این کار انجام داده مسئله استصحاب رو نمیدانه، عمل انجام داده. شارع مقدس میگه این عملش واقعا صحیحه، ظاهرش اینه که چه علم به جریان استصحاب داشته باشد چه علم به جریان استصحاب نداشته باشد، این استصحاب در حقش جاریه. البته توجه بکنیم اینجا نسبت به موضوع که یقین و شک هست التفات داشته و حالا فعلیت داشته، یقین و شک در حقش، یقین و شک در حقش فعلیت داشته، بنابراین بحث سر نسبت به حکم هست. از این روایت صحیحه ثانیه زراره استفاده میشه که همون حکم ظاهری که در متن واقع وجود داشته به برکت اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی این صحت صلاتش رو به دنبال می آورده. این هم کنن ناشی از همین هست که استصحاب در ظرف قفلت مکلف از حکم هم جاری می شود. خب نسبت به موضوع هم همین هست، قفلت مکلف از موضوع هم باشه استصحاب جاری می شود. البته در مورد یقین و شک این ما نمیتونیم یقین و شک رو قفلت ازش تصویر کنیم، اون بحثر خصوص این مطلب نیست، ولی بحثر این هست که در حکم ظاهری قفلت از موضوع یا قفلت از حکم مضر به اجرای حکم ظاهری نمیشه. خب این هم یک بیان دیگه‌ای که در کلام آقای حکیم وارد شده. البته این بیان در صورتی میتونست مطرح باشه که صحیح ثانیه ضراره نص باشه در این مطلب که استصحاب جاری در او استصحاب و قبل از حکم استصحاب قبل از اتمام نماز هست، استصحابی که در حین صلات جاری بوده هست و به جهت اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی صلات تصحیح شده. اما اگر ما اون استصحابی که در کلمات از کلمات آقای سعد استظهار شده و حاجا هم دیمیل نبودن به این استظهار که بگن این ناظر به بعد از صلات هست، و خب این این روایت به این بحث مربوط نمیشه، چون بالاخره بعد از صلات که ما بخواییم بگیم موکب صحتش میشه، هر مکلف توجه به استصحاب که پیدا میکنه با توجه به استصحاب نمازش تصحیح میشه، اگر توجه به استصحاب نداشته باشه نمازش رو نمیتونه تصحیح کنه، با التفات به استصحاب تصحیح نمازش رو دنبال خواهد آمد و اون دیگه رفتی به اجزاء حکم ظاهری که به مکلف واصل نشده از حکم واقعی به اون بحثا ارتباطی ندارد. خب این هم این مطلب. بعد به نظر میرسه که همین اشکال اصلا میتواند قرینه باشد برای اینکه صحیح ثانیه ضراره مربوط به استصحاب بعد العمل هست. یعنی اگر ذاتن هم این دلیل ظهور داشته باشه در اینکه میخواد استصحاب قبل از عمل رو بگه، خود همینی که استصحاب بعد استصحاب حین العمل اگر ناظر باشه باید در ظرف قفلت مکلف از جریان هم بگیم استصحاب جاری میشه و در ظرف قفلت استصحاب خلاف، با توجه به اینکه ظاهر ادله استصحاب محرکیت هست و در ظرف قفلت محرکیت وجود نداره، این خودش قرینه است برای اینکه این ناظر به استصحاب بعد العمل هست و بنابراین خود این ظهور اگر ظهوری هم ذاتن داشته باشد در اینکه ناظر به استصحاب این صلات هست، اون ظهور از بین میبره، روایت رو مربوط به استصحاب بعد از صلات قرار خواهد داد. خب این مطلب. آقای صدر یه بیانی دارن، حالا این یه تیکه در بحث این که ثمره این بحث کجا ظاهر میشه، ثمره این بحث کجا ظاهر میشه، یک نکته ای رو آقای صدر در جایی که مکلف یقین به هدف داشته بعد غفلت برش عارض شده، این فرض رو و این فرض رو که مکلف یقین به هدف داشته بعد شک میکنه که هدفش موجود هست و هدفش موجود نیست، ایشون میفهمند که در این صورت دوم ولو اول یقین شک میکنه، بعد از شک غفلت عارضش میشه و با غفلت وارد نماز میشه. ایشون میفهمند این صورت دوم ولو غفلت داره، اینجا شکش بالفعل موجوده در خزانه نفس، شک در خزانه نفس موجود هست و بنابراین ما اگر فعلیت شک رو هم معتبر بدانیم در صورت دوم فعلیت شک موجود است، به خلاف صورت اول که اصلا شکی حاصل نشده تا ما بگیم که اون شک حاصل شده در خزانه نفس موجود است. آقای حکیم اینجا چند تا اشکال در واقع به فرمایش آقای صدر دادن و به بعضی از تیکه های دیگه فرمایش آقای صدر هم اشکالاتی دارن که میخوام اونها رو بحث کنم. یک اشکال این که نه، در شک افقش فقط ذهن هست و این معنا نداره که بگیم غفلت یا عارض شد شک موجوده. خب اینجور نیست، این مطلب به نظر ناتمام میاد. ذهن لایه های مختلف داره، لایه های پنهان داره، لایه های آشکار داره و احیانا همچنان که من میگم که به این مطلب این مطلب رو میدونستم یادم رفته بود، همین تعبیر میدانستم ولی یادم رفته بود، دوباره الان متوجه شدم این همون مطلبی بود که قبلا هم میدونستم. این که یادم میاد این معنیش اینه که همون مطلب هست که انسان یادش میاد، نه این که یک صفت نفسانی جدیدی برای انسان حاصل میشه، همون صفت نفسانی قبل هست. در مورد یقین که خیلی روشن‌تر هست که یقین در لایه های پنهان ذهن انسان موجود هست. شک هم به نظر میرسه همینه و این مطلب آقای صدر درسته که یقین و شک آقای در لایه های پنهان میرن. البته عرض کردم گاهی اوقات ممکنه اینقدر غفلت شدید باشه که دیگه کنه از بین رفته حساب بشه، ولی اون خلاف فرض ماست که اگر التفات کنیم شک میکنیم، اگر التفات کنیم یقین میکنیم، که جایی که اگر انسان متوجه بشه یقین کنه یا متوجه بشه شک کنه، این معناش وجود یقین و شک در لایه های پنهان، لایه های از ذهن هست و اینجا مطلب آقای صدر به نظر مطلب درستی میاد. آقای حکیم یک اشکال دیگه اینجا مطرح میکنن، میگن حالا فرض کنید که شما بگید شک وجود داره ولی مغفولون آن هست، شکی که اینجا داره شک نسبت به طهارت قبل از صلاته، اما نسبت به طهارت حین ورود به صلات نسبت به او شک نداره. طهارت قبل از صلات مشک مغفول عن هست، شک مغفول عن هست، و در حالی که اثر مال طهارت این از صلاته، این طهارت این از صلات از اول نبوده و مغفول عن هم نیست. این اشکالی که ایشون اینجا مطرح میکنن، ولی به نظر میرسی مطلب درست نیست. ببینید، من اگه کسی شک داره در طهارت لباسش، بعد این شک ادامه پیدا میکنه تا حین صلات، این شک همون شکل قبلی است، این شک جدیده. فرض اینه که همون شک قبلی حساب میشه، استمرار و بقای اون شک قبلیه. این که متعلق شک ما عرض کنم خدمت شما تغییر بکنه زمانن، این شک رو متعدد نمی کنه. به خاطر همین میگم من در همین قاعده استصحاب هم که شما میگید من قبلا یقین داشتم حالا شک کردم، به اعتبار این هست که به اون تغایر زمانی رو ملاحظه نمی کنیم. میگیم به همون چیزی که یقین داشتم به همون چیز شک کردم، چون بحث تغایر زمان رو ملاحظه نمی کنیم. اگر شک استمرار هم داشته باشه اینجا، ولو مشکوکی قبلا بوده، مال زمان سابق بوده، مشکوکی که الان هست طهارت حین الصلاته، ولی این همون شک تلقی میشه و استمرار همون شک سابق در نظر میگرفته میشه. بنابراین اگر ما با غفلت بگیم شک وجود داره، یه موقع اشکال اول رو مطرح میکنیم، میگیم با غفلت شک میپره، خب یه حرفی. ولی فرض اینه که اشکال اول رو ما نمیخوایم مطرح کنیم، میخوایم بگیم با غفلت شک وجود داره. شک وجود داره، این همون استمرار شک سابقه دیگه. بنابراین این شک مغفولون ان الان در افق نفس هم که نه، الان اگر به اصطلاح شک مغفولون ان وجود داره دیگه، اون چیز رو نباید شما در نظر بگیرید. تغایر تعدد زمانی مشکوک که قبلا اون شکی که بهش غفلت بوده مربوط به زمان سابقه، اون یکی مربوط به زمان لاحقه، اینا رو دیگه تو این بحث نباید وارد کنید. اینجا اینم یه مطلب. آقای یه مطلبی تو فرمایشات آقای سعد هست که ما هم قبلا بهش اشاره کرده بودیم، اون اینه که در جایی که ما قاعده فراغ که میخواییم جاری کنیم، قاعده فراغ مربوط به جایی هست که شک بعد از عمل حادث شده باشه، اما جایی که شک قبل از عمل حادث شده باشه این قاعده فراغ جاری نمیشه. آقای سر می‌فرمودن که نه، این فلو شما بگید با خروز غفلت شک از بین می رود، ولی بعد از نماز وقتی من شک می کنم، این شک عرفاً همون شک سابق تلقی می شه، کنه عرف اعاده معلوم رو جائز می دونه. این همون شک هست که در یک زمان معلوم شده دوباره زده شده به این شکل. آقای به اصطلاح آقای حکیم این رو اشکال میکنن که نه، اون شک مربوط به یه چیز، این شک دیگه ای هست و اینا دوتا شک هستن. ولی به نظر میرسه فرمایشات آقای سعد درسته و این شک همون شکه، با توجه به این که اون قید زمان رو عرف ملحوظ در نمیگیره و همون عرض کنم خدمت شما چیز نمی کنه. حالا البته اینجا حالا قید زمان هم مشکل قید زمان هم نیست، چون متعلق شک ما وجود طهارت حین الصلات، اون بحث قید زمان اینجا مطرح نیست. بله، این مطلب آقای سعد به نظر برسه درسته و اینجاها این شک همون شک تلقی میشه و شک جدیدی تلقی نمیشه. حالا اگر ما شک رو هم در افق نفس بگیم باقی میموند، که در واقع به بحث عباده معدوم هم وابسته نیست. علاوه بر این که ما استظهارمون این بود که طبیعی شک نسبت به شیء باید بعد از نماز باید شده باشن، نه شخص شک. اون هم باشه که دیگه به این بحث ها وابسته نیست، همچنان که مرحوم آقای حائری یا جامعتدار حائری در مبار الاحکام هم به اینکه اشاره فرمودن. به نظر میرسه که از این جهات ها نمیشه به فرمایشات آقای صدر اشکال کرد و فرمایشات آقای صدر در از این جهات تمامه. حالا دیگه این بحث به نظرم نکته خاصی نداره، این دیگه از این بحث عبور میکنیم، میریم بحث آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.